اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنوندگان گرامی، آواز ما رو از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. برنامه خبری این ساعت را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم قدیر مشرف به توجه میرساند.
سلام دوباره خدمت شما شنونده های عزیز، امیدوارم که شب خوشی را در پیش رو داشته باشین. نیروهای امنیتی افغان که به منظور نابودی طالبان و جنگجویان گروه داعش به سر پل رفتند، عملیاتی را زیر نام البرز 10 به منظور بازپسگیری روستای مرزاولنگ ولسوالی صیاد سر پل آغاز کردند. عبدالغفار احسان، فرمانده لوای دوم اردو در سر پل، میگوید که در آن عملیات تا کنون چندین پایگاه مخالفان نابود و تلفات سنگین به آنان وارد شده است. ولی سرپل از کشته شدن 7 حراس افغان در عملیات روز جمعه خبر داده، اما از کندی عملیات موسوم به البرز 10 از بحر دوباره تصرف روستای مرزاولنگ انتقاد میکند. نیروهای اردو که در نزدیکی آن دره در برابر حراس افغانان میجنگند، در پشتیبانی نیروهای هوایی بیشتر از نیروهای زمینی تاکید میورزند. جزئیات بیشتر این گزارش را در برنامه صبحگاهی رادیو آشنا خواهید شنید. در اثر درگیری میان افراد مربوط به حزب اسلامی و جمعیت اسلامی در ولسوالی چاب ولایت تخار، 3 فرد ملکی کشته و 11 تن دیگر مجروح شده است. جزئیات بیشتر از گلرحیم نیازمند.
جنگ وقتی صورت گرفت که مولای امام همین مسجد جامع علیه کماندان حزب اسلامی فتوای جهاد داده بودن و کماندانی که مربوط حزب اسلامی است، اونا این مولای امام از امامت منع کرده بودن. امروز با این خاطر که یه نماز جمعه استاد می شدن، یک گروه یعنی جمعیت اسلامی طرفدار مولای امام بودن و کماندان حزب اسلامی مخالفتشان هم می کردن. در همین حال بین افراد مسلح کماندان های جمعیت اسلامی و حزب اسلامی درگیری صورت گرفته و 3 نفر کشته و 11 نفر دیگر زخم برداشتند.
مقامات امنیتی تخار بر رادیو آشنا گفتند که نیروهای امنیتی به خاطر جلوگیری از درگیری به منطقه اعزام شده و اکنون وضعیت به حالت عادی برگشته است، اما از بازداشت افراد چیزی نگفتند. برخی مناطق مربوط به ولسوالی هسکمینه ولایت ننگرهار روز پنجشنبه هدف بمباران هوایی قرار گرفت که منجر به کشته شدن 16 فرد ملکی به شمول 8 عضو یک خانواده شده است. سازولی ولسوال هسکمینه به رادیو آشنا گفت که یک موتر سوزوکی که حامل 8 نفر اعضای یک خانواده بود، این سفر از منطقه پایین به سمت ولسوالی هدف حمله هوایی قرار گرفت و تمام سرنشینان آن کشته شد. تا کنون مشخص نیست این بمباران از سوی نیروهای افغان صورت گرفته و یا از سوی نیروهای بین‌المللی انجام شده است. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه هشدار تازه‌ای را علیه کره شمالی بیان داشته، گفت که سلاح آمریکایی آماده شلیک است. دونالد ترامپ در صفحه توییتر خود نگاشته است: در صورتی که کره شمالی عمل ناعقلانه انجام دهد، راه حل نظامی در حال حاضر کاملا برگزیده شده و سلاح به حالت آماده باش قرار دارد. آقای ترامپ ابراز امیدواری کرده که کیم جونگ اون رئیس جمهور کره شمالی مسیر دیگری را انتخاب کند. اظهارات رئیس جمهور ترامپ یک روز پس از آن بیان می شود که وزیر دفاع ایالات متحده روز پنجشنبه گفت که این کشور آماده هر گونه مقابله با تهدیدات پیونگ یانگ می باشد. اگر کره شمالی بر ایالات متحده حمله ای را انجام می دهد، چین باید بی‌طرفی اختیار کند. یک روزنامه دولتی چین روز جمعه با بیان این مطلب به نحوه به پیونگ یانگ روی برنامه حمله احتمالی میزایل آن کشور بر جزیره گوام آمریکا هشدار داد. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
این اظهارات روزنامه با نفوذ گلوبال تایمز چین یک روز پس از آن بیان شد که رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه یک بار دیگر تکرار کرد که در برابر تهدید پیونگ یانگ استفاده از واژه خشم و آتش ممکن به اندازه کافی شدید نبوده است. گلوبال تایمز در سرمقاله خود نگاشته است که اگر کره شمالی نخست دست به حمله علیه ایالات متحده بزند، بیجینگ باید بی‌طرفی اختیار کند و اگر هر دو به حمله علیه یکدیگر پرداخته و واشنگتن تلاش ورزد رژیم کره را سرنگون کرده سیستم سیاسی آن کشور را تغییر بدهد، چین باید مانع آن گردد. وزارت خارجه چین خواهان مذاکره میان طرفین شده بر کاهش کشیدگی ها تاکید ورزیده است.
در تازه ترین انکشاف، رئیس جمهور ایالات متحده با رکس تیلرسن وزیر خارجه، مکماستر مشاور امنیتی ملی و نیکی هلی سفیر ایالات متحده در شورای امنیت ملاقات داشته و روی بحران کوریای شمالی صحبت کرده است. جزئیات صحبت های آقای ترامپ با مقامات امریکایی تا کنون واضح نیست. در لابلای نشرات رادیو آشنا به سمع شما خواهد رسید. وزیر خارجه روسیه روز جمعه گفت که خطر منازعه نظامی در مورد برنامه هسته‌ای کوریای شمالی بسیار بالا است. سرگی لاوروف روز جمعه گفت هشدارهای ایالات متحده و کوریای شمالی بر یکدیگر ما را بسیار نگران کرده است. آقای لاوروف به گونه ضمنی از ایالات متحده خواست جناحی که قویتر و هوشیارتر است باید قدم اولی را بردارد تا بحران را خونسا سازد. وزیر خارجه روسیه واشنگتن و پیونگیانگ را ترغیب کرد تا هر دو کشور برنامه مشترک را که روسیه و چین فراهم کرده است امضا کنند. بر اساس برنامه مشترک مسکو و بیجینگ، کوریای شمالی برنامه آزمایش میزایل‌های بالستیک خود را متوقف می‌سازد و در این حال ایالات متحده و کوریای جنوبی تمرینات نظامی بزرگشان را به تعلیق می‌آورند. پاکستان امروز جمعه شاهد دو رویداد خونین بود. افراد مسلح سوار بر موتورسیکل بر موتور حامل یک افسر ارشد پلیس در شهر کراچی گلوله‌باری کرده او و محافظش را از پا درآورد. ساعت پس از آن انفجار یک بم در منطقه چارمنگ قبایلی باجاور 3 تن را کشته و 25 نفر دیگر را مجروح ساخت. تا هنوز هیچ فرد یا گروه مسئولیت این حملات را به عهده نگرفته، اما در گذشته بیشتر گروه طالبان پاکستانی و شعبات مربوط به آن مسئولیت این حملات را به عهده گرفتند. ترکیه اقدامات لازمی را در امتداد سرحد آن کشور با ولایت ادلب سوریه روی دست می‌گیرد، جایی که جهادی‌های وطن‌روانه مرتبط با شبکه القاعده کنترل منطقه را در دست دارند. بنیلی الدروم صدر اعظم ترکیه روز جمعه با بیان این مطلب گفت مقامات آن کشور تردد اشیای غیر بشری را در امتداد سرحد باب الهوا و ادلب محدود می سازند، به خاطر که به گفته صدر اعظم ترکیه ساحات آن طرف مرز در سوریه توسط گروه های دهشت افغان کنترل می شود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز روز جمعه از آن داشت که سرحدات برای انتقال کمک های بشری باز خواهد بود، اما به هیچ سلاح و مهمات اجازه عبور دادن نخواهد شد. با وجود ادامه منازعات در سوریه، بیش از 600 هزار شهروند سوری در سال 2017 میلادی به منازلشان برگشتند. شرح بیشتر از رویا زمانی.
سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM گفته است که با وجود اوضاع بی‌ثبات، اکثر بی‌جا شدگان و مهاجرین سوری خواهان برگشت به خانه هایشان هستند. IOM روز جمعه گفت که بین ماه جنوری تا جولای بیش از 602 هزار سوری به منازلشان برگشتند که 2% آن را ساکنین شهر حلب تشکیل می دهد. به گفته سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM که بخش از ملل متحد محسوب می شود، رقم برگشت کنندگان سوری در تمام سال 2016 حدود 685 هزار نفر بود. ملل متحد می گوید که 27% مردم گفتند که به خاطر حراس صد از املاک و سرمایه هایشان به منازلشان برگشتند، در حالی که 1/4 اسای برگشت کنندگان از بهبود اوضاع اقتصادی سخن زدند.
صدر اعظم آلمان روز جمعه با اشاره به بی‌عدالتی های آلمان شرق از آزادی و دموکراسی دفاع کرد. انگلا مرکل حین دیدار از زندان پیشین مخفی پلیس در برلین گفت بی‌عدالتی هایی که در زمان رژیم کمونیست آلمان اتفاق افتاده و بسیاری مردم متحمل رفتار غیرقانونی آنان شدند نباید به باد فراموشی سپرده شود. دیدار خانم مرکل از آن زندان بدنام یک روز قبل از آغاز مبارزات انتخاباتی و در انتخابات ملی آن کشور صورت می‌گیرد که قرار است به تاریخ 4 سپتامبر برگزار شود. دیوار برلین در سال 1989 فرو ریخت و آلمان شرق و غرب که پس از جنگ دوم جهانی از هم جدا شده بودند در سال 1990 میلادی با هم یک جا شدند. تازه‌ترین انکشافات از کشیدگی ها میان ایالات متحده و کوریای شمالی از این قرار است که تعداد زیادی از باشندگان منطقه لس آنجلس ایالات متحده ابراز نگرانی کردند که در صورت حمله میزایل بالستیک کوریای شمالی منطقه جزیره گوام و لس آنجلس میتونه به سادگی هدف قرار بگیره و رسانه های امریکایی هشدار میدن که در صورت که همچو حمله صورت بگیرد در 14 دقیقه میزایل کوریای شمالی به جزیره گوام ایالات متحده خواهد رسید. آنچنان که در ابتدای خبرها هم گفتم برتان شنونده های عزیز، رئیس جمهور ترامپ با مسئولین وزارت خارجه و امنیت ملی خود صحبت کرده. در تازه ترین مورد با رکس تلرسن وزیر خارجه، مک ماستر مشاور ارشد امنیت ملی و سفیر ایالات متحده در واشنگتن در نیویورک صحبت های داشته است. پایان اخبار از رادیو آشنا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
مشروع خبرها را از همکارم شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش‌های این برنامه. یک حزب سیاسی به نام همبستگی افغانستان در همدردی و حمایت از قربانیان واقعه خونین مرزا اولنگ که یک مظاهره و گردهمایی را در شهر نو کابل سازمان داده، مردم افغانستان را به قیام عمومی علیه حکومت و حکومت وحدت ملی و امریکا دعوت کرده است. در این گردهمایی شماری از وابستگان قربانیان واقعه چارای زنبق نیز شرکت کرده بودند. حکومت در پاسخ به خواست این مظاهره کنندگان میگوید که لوی سارنوال از قبل دستور تحقیقات جدی و گسترده ای را در این خصوص صادر کرده است. شرح بیشتر را در گزارش از عبدالحی ورشان میشنوید که از کابل فرستاده است.
مرگ بر دولت دستشانده غنی و عبدالله. مرگ! جنگ علیه تروریسم نیرنگ است. عامل اصلی جنگ در افغانستان آمریکا.
آمریکا!
برخیزیم برخیزیم، سکوت ما ننگ ماست. برخیزیم برخیزیم، مشت ما تفنگ ماست.
این صداها از حامیان حزب همبستگی ملی افغانستان در پایتخت کشور در کابل است که به حمایت از قربانیان واقعه میرزا اولنگ و ده ها واقعه دیگر که در سراسر کشور رخ می‌دهد بلند شدند. سازمان دهندگان این گردهمایی میگویند که در افغانستان قتل عام، نسل کشی ها جریان دارد و هیچ قوم و پیروی هیچ مذهبی از شر این فجایع نجات پیدا نکردند و هدف از این حملات وحشیانه بالای اقلیت‌های قومی و مذهبی هم دامن زدن به جنگ‌های قومی است تا افغانستان را به عراق دوم تبدیل نماید. خانم سله غفار، سخنگوی حزب همبستگی افغانستان، در پایان این گردهمایی با رسانه‌ها صحبت کرد و هدف از همایش امروز را همدردی با قربانیان حادثه میرزا اولنگ خواند.
حزب همبستگی افغانستان ضمن ابراز همدردی با مردم میرزا اولنگ به تمامی مردم افغانستان ندا سر می‌دهد که امروز هر گوشی افغانستان میرزا اولنگ است. امروز در هر گوشی افغانستان قتل و کشتار جریان دارد، قتل عام جریان دارد و هیچ نیروی خارجی و مزدورای داخلیش نمیتونه ما را از وضعیت راه نجات در اتحاد سراسری تمامی اقوام افغانستان بله ای اشغالگرا و نوکرای داخلیشان میسر است و بس.
خانم غفار هم حکومت و هم ائتلاف ها و تشکلات سیاسی به نام اپوزیسیون را که در قبال واقعه مانند میرزا اولنگ خاموشی اختیار میکنن را دسته های معامله گر خوان.
همتنا چیزی که به ما به اثبات میرسه ایست که درد تمام این معامله گرا فقط دلار و کرسی است.
در این مظاهره بر علاوه حامیان حزب همبستگی افغانستان، شماری از وابستگان قربانیان سایر حوادث ناگوار امنیتی شرکت کرده بودند. مادر یک قربانی که پسر 26 ساله یگانه نانآور خانه خود را از دست داده بود این گونه فریاد داشت:
بیچاره ای زنبخ کشته شده بودم، این موتر سوخت، چون موترمون بود روشن، ای خانه خراب روشن، ای بخت کنده روشن، بران بره کجا کدی ای خدا.
یک از خواستهای گردهمایی امروز به کیفر رسانیدن مسببین حادثه میرزا اولنگ و سایر قضایای مشابه بود، اما حکومت از قبل اعلام کرده است که در این زمینه تحقیقات وسیع و جدی انجام می‌دهد. فرید حمیدی، لوی سارنوال افغانستان، به روز پنجشنبه در هنگام اعلام دستور تحقیقات چنین گفت:
ما و همکارایم آغاز یک تحقیقات گسترده، جدی و دقیق را اعلام می‌کنیم. گزارشات و معلومات اولیه نشان می‌دهد که عناصری از جنایت علیه بشریت به وجود داره و یکی از جرایم جدی بین المللی هست که شامل صلاحیت محکمه بین المللی هم میشه و لصلاحیت حوالی رسیدگی از محاکم و نهادهای قضایی دولت جمهوری اسلامی افغانستان.
دهکده میرزاولنگ و مناطق همجواران که بر روز شنبه به دست مخالفان سقوط کرده است کماکان نزد مخالفان است و جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع عصر امروز در گفتگو با صدای آمریکا گفت که عملیات های شبانه قطعات خاص در منطقه ادامه دارد و برای عملیات کلان به خاطر تصرف مجدد این روستاها تلاش جریان دارد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در ادامه گزارش ها، در اثر بمبارد هوایی در ولسوالی دی بالای ولایت ننگرهار 10 غیر نظامی کشته شده و یک تن دیگر زخم برداشته است. باشندگان محل و شاهدان عینی میگویند که بمبارد از سوی نیروهای خارجی بر یک موتر حامل غیر نظامیان صورت گرفته است. جزئیات بیشتر را در مورد این خبر ضیاءالرحمن حسرت تقدیم میکند.
محمد خان عضو فامیلی که عصر روز پنجشنبه در ولسوالی دیباره ولایت ننگرهار هدف یک حمله هوایی قرار گرفته، با صدای آمریکا گفت به شمول زنان و کودکان جمع 11 تن در یک واسطه نقلی نوع سوزکی در منطقه لوی پاپین در دشت توانه قریه خود بودند که از سوی نیروهای ماموریت قاطع مورد حمله قرار گرفتند. محمد خان میگوید در این حمله هوایی 10 تن از افراد سوار سوزکی کشته و یک تن دیگر زخمی شده است. وی میگوید این 11 تن همه غیر نظامیان و اقارب یک دیگر هستند که در قریه های نزدیکی بود و باش داشتند، اما از اثر درگیری های شدید بین نیروهای مشترک و داعش از خانه های خود بیرون شده و در مسیر راه هدف بمباردمان هوایی قرار گرفتند. این فرد که همه اجساد را خود دفن کرده است میگوید 4 تن از کشته شدگان اعضای یک فامیل هستند. محمد خان علاوه کرد 3 خانم، 5 طفل و 2 مرد شامل کشته شدگانند. با قول از او اجساد آنها را چندین ساعت بعد از وقوع رویداد به دست آوردند. اینجا که است مردم دولتی بان روبرو مستقرند، خارجی ها هستند، بالا ولسوالی است، اینجا نه داعش است، نه اقوام هستند و نه چیزی دیگر. با ما حکومت 2 ساعت وقت داد که در آن اجساد و زخمی ها را بیرون کنیم، ولی در 2 ساعت این کار ناممکن بود. بعد تا چاشت امروز وقت دادند که آنها را بیرون کردیم و تدفین شدند. اداره ولایتی ننگرهار این بمباردمان هوایی بالای موتر حامل افراد ملکی در دی بالا را تایید می کند، ولی در مورد ارقام دقیق ندارد. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار در مورد علاوه می کند. در ولسوالی دی بالای ولایت ننگرهار روز گذشته تیاره جدی نیروهای خارجی حمله کرده. در این حمله تلفات وارد شده، ولی هنوز دقیق نیست که در این حمله کیها و با کدام مامور کشته شدند. ما تحقیقات خود را انجام می دهیم. بعد روشن خواهد شد که چه تعداد نفر و کیها کشته شدند. نیروهای ناتو در افغانستان به صدر آمریکا گفتند که در مورد تحقیقاتشان انجام می دهند. در مدت یک ماه این دومین باری است که در ولسوالی دی بالا غیر نظامیان مورد حملات هوایی قرار می گیرند. نیروهای مشترک افغان و ماموریت حمایت قاطع و کلون عملیات ضد داعش را در ولسوالی دیبالا به پیش میبرند و در بیشتر مناطق با گروه داعش درگیر هستند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، در این حال صدها تن از سادات ساکن در ولایت بامیان با راه اندازی مظاهره خواستار درج نام سادات در تذکره های برقی سرود ملی و قانون اساسی کشور شدند. ظفر بامیانی در این مورد گزارش می دهد.
هویت اجباری حکومت.
صدها تن از قوم سادات در ولایت بامیان با راه اندازی مظاهره مسالمت‌آمیز خواستار درج نام قوم سادات در تذکره‌های برقی شدند. معترضان به حکومت افغانستان هشدار دادند که اگر نام قوم سادات را در تذکره‌های برقی و قانون اساسی افغانستان درج نکند، آنان تذکره‌های برقی نخواهند گرفت. درج اقوام در تذکره‌های برقی موضوع جنجال برانگیز است که در 2 سال اخیر اعتراضات گسترده‌ای برخی از اقوام را به دنبال داشته است. این معترضین از قوم سادات در مظاهره امروزشان شعارهای چون هویت اجباری محکوم است، محکوم است را سر دادند. سید جواد حسینی، رئیس حزب عدالت و توسعه و یکی از برگزار کنندگان این مظاهره گفت:
قوم سادات در سرکهای بامیان آمدند و فریاد زدند که هویت اجباری محکوم است. محکوم است.
هویت اجباری
محکوم است.
آقای حسینی افزود که سادات افغانستان پس از این استبداد و ظلم را در حق این قوم نمی‌خواهند و نباید این قوم زیر نام قومی دیگر یاد شود. مظاهره کنندگان طی قطعنامه‌ای به حکومت افغانستان هشدار دادند که در صورت عدم درج واژه سادات در تذکره‌های برقی، سرود ملی و قانون اساسی افغانستان، آنان اعتراضات گسترده‌ای را در ولایات مختلف افغانستان راه اندازی خواهند کرد. جامعه شناسان می‌گویند که با توجه به امکانات و تعهد دولت در قبال اقوام کشور، درج نام تمام اقوام ساکن در افغانستان در تذکره های الکترونیکی، سرود ملی و قانون اساسی کشور اکنون ممکن نخواهد بود. رسول کریمی، استاد رشته جامعه شناسی پوانتون بامیان، میگوید
چنانچه در پروسه های سیاسی یا ارائه خدمات دولتی اجتماعی با در نظر داشت نمود درجی که در تذکره الکترونیکی میشه لحاظ نشه، باعث بحران میشه.
در چند سال اخیر درج نام قوم ها در شناسنامه های برقی از معانی اصلی توزیع نشدن شناسنامه های برقی گفته شده بود، اما در ماه هوت سال گذشته در نشست تقنینی کابینت تصمیم گرفته شد که قانون ثبت احوال نفوذ تعدیل گردد و ملت و قومیت در شناسنامه های برقی گنجانیده شود. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voa-dari.
در ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده امروز پنجشنبه روز پنجشنبه به شدت سخنان تهدیدآمیزش در مورد تهدید هسته‌ای کره شمالی افزود. کره شمالی روز چهارشنبه اعلام کرد که روی طرح کار میکند تا گوام قلمرو ایالات متحده را در بحر آرام مورد حمله قرار دهد. جزئیات بیشتر را در این مورد از عبدالواجد عادل میشنوید.
لهجه خصمانه بین رئیس جمهور دونالد ترامپ و رهبران کره شمالی سبب گردید تا درخواست‌ها برای خیشتنداری افزایش یابد، اما در پاسخ به آن ترامپ گفت پیغام او برای کیم جونگ اون رهبر کره شمالی ممکن به قدر کافی سخت نبوده است.
What they've been doing and what they've been getting away with is a tragedy and it can't be allowed.
آنچه را آنها انجام دادند و به خاطر آنچه انجام دادند توبیخ نشدند، یک تراژدی است، ولی به این وضع اجازه داده نخواهد شد.
ترامپ اعلان این تهدید کره شمالی را که طرح را برای حمله بر گوام تا نیمه آگست دارند مسترد کرد. گوام مقر تأسیسات بحری ایالات متحده و پایگاه هوایی است و در آن 7000 پرسنل نظامی آمریکایی جابجا می باشد.
Let's see what he does with Guam. He does something in Guam.
ببینیم او با گوام چی میکند. هرگاه او کدام اقدامی درباره گوام کند، وضع پیش خواهد آمد که کسی آن را قبلا در کره شمالی ندیده است.
جان دلوری از پانتونی یونسی کره جنوبی میگوید
I think President Trump's language
به نظر من سخنان ترامپ ریختاندن تیل روی آتش است. این نوع لهجه است که ما با آن آشنا هستیم و از طرف کره شمالی اظهار می‌گردد.
بسیاری این سخنان تهدیدآمیز رئیس جمهور دونالد ترامپ را مورد انتقاد قرار دادند، اما ترامپ گفت دیپلماسی با کیم جونگ اون و یا پدرش قبل از وی کارگر نبوده است.
They've been negotiating now for 25 years. Look at Clinton.
آنان برای 25 سال متواتر مصروف مذاکرند. برای جمهور وقت بیل کلینتون نگاه کنید. او در مذاکرات تحت تاثیر قرار گرفت. او تضعیف و ناکاره گردید. برای جمهور بوش نگاه کنید. برای جمهور اوباما بنگرید. او حتی نمیخواست در موردش صحبت کند.
رئیس جمهور ترامپ از اینکه پاسخ در برابر کره شمالی را مشخص کند چیزی نگفت، اما در یک کنفرانس مطبوعاتی در آخر روز گفت که ایالات متحده مصروف عصری سازی زرادخانه های هسته‌ای اش است تا این کشور نیرومندترین کشور در جهان باقی بماند، و در این حال گفت که میلیاردها دلار وجوه مالی اضافی برای تقویت سیستم دفاعی علیه میزایل و عصری سازی بیشتر قوتهای آمریکایی به مصرف خواهد رسید.
هیچ فردی به شمول کره شمالی نخواهد بود که با کدام چیزی ما را تهدید کند.
متخصصین امور نظامی گفتند که ایالات متحده می تواند اردوی کره شمالی را به زانو درآورد، اما با تلفات سنگین انسانی. هرگاه کدام حمله اتمی بالای کره شمالی صورت گیرد، در این صورت میلیون ها تن از کوریایی های شمالی کشته خواهند شد و صدمات به همسایگان نیز خواهد رسید. در این حال چین را نیز به دشمنی وادار خواهد کرد. ترامپ همچنان گفت که سلاح هسته‌ای بزرگترین تهدید به جهان بوده و او می خواهد این سلاح نابود گردد.
من خواستارین هستم تا روسیه، ایالات متحده، چین و پاکستان و سایر کشورها که دارای سلاح هسته‌ای هستند آن را نابود کنند.
اما تا زمانی که آنها چنین کاری را انجام ندهند، ترامپ وعده سپرد که ایالات متحده نیرومندترین کشور در روی زمین باقی خواهد ماند. کره شمالی ادعا داشته است که در آخرین مراحل آمادگی ها برای طرح پلان برای پرتاب میزایل های میانبرد بالستیک خیش از فراز قلمرو هوایی ژاپن و آبهای نزدیک به جزیره گوام می باشد که در آن 7000 عسکر امریکایی و 160000 امریکایی های ملکی زیست دارند. گوام محل پرواز به مفگن های استراتژیک امریکایی بود که کره شمالی آن را برای خیش یک تهدید می پندارد. در این اواخر برای چندین بار طیارات امریکایی بر فراز کره شمالی بعد از انجام آزمایش های میزایلی این کشور برای نشان دادن نیرومندی ایالات متحده به پرواز در آمده است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
و در آخرین گزارش این برنامه، اداره رئیس جمهور ترامپ قصد دارد که اوکراین را با اسلحه مرگبار دفاعی مجهز سازد تا کیف آن را علیه جدایی طلبان تحت حمایت روسیه استفاده کند. مخالفین در همین حال استدلال میکنند که مسلح ساختن اوکراین تشنج ها را شدت میبخشد، در حالی که حامیان این اقدام میگویند که اسلحه بهتر میتواند که مانع تهاجم روسیه شود و بر علاوه باعث تقویت روحی و سیاسی کیف در بنبست با مسکو شود. صدای امریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم. فراهم کردن سلاح مرگبار دفاعی به اوکراین در مقابله با جدایی طلبان به حمایت روسیه می تواند که یک نقطه عطف در تاریخ سیاسی ایالات متحده باشد. تا کنون تنها تجهیزات نظامی غیر کشنده فراهم شده بود و منتقدان می گویند که رویکردها در مقابل تجاوز روسیه بیش از پیش دشوار شده است.
I don't think Russia has given us a window for more positive cooperation on Ukraine. Maybe other places.
مولیمیکو از نهاد حقوقی فاینا در ایالات متحده میگوید که فکر نمی‌کنم که روسیه دیگر با ما پیرامون اوکراین همکاری‌های مثبت را ارائه کند، اما ممکن در بحث‌های دیگر همکار باشد. به طور قطعی گفته نمی‌توانم. اکنون وقت آن فرا رسیده است که ما استراتژی‌های خود را بازنگری کنیم و اینکه چی معنا دارد. یک بار دیگر باید گفت که اوکراین خواستار نیروی خارجی نیست تا به آن کشور اعزام شود و آن کشور را حمایت کند. آنان خواستار قابلیت هایی هستند که با آن نیاز دارند و که بتوانند به طریقه خود بجنگند. طرفداران این اقدام امریکا استدلال می کنند که نشان دادن قدرت در این مقطع زمان پس از این که مسکو در اقدام انتقام جویانه خود علیه تعزیرات وضع شده از سوی ایالات متحده کارمندان سفارت امریکا را از ساحات دیپلماتیک اخراج کرد و خواهان کاهش شماری از دیپلمات های امریکایی در آن کشور شده که تعدادشان بیش از 700 تن می باشد. اما مخالفین به شمول مایکل کوفمن از نهاد CNA از تشدید تشنج ها بعد از فراهم آوری اسلحه کشنده و اوکراین نگرانند که می تواند منجر به اقدامات انتقام جویانه بیشتر کرملین شود که از قبل افزایش تشنج ها را محکوم کرده است.
I think it would make much more sense to rethink some of the aid and capabilities they're being given and not plan them for a short-term fight since major battles and offensive are now past.
و میگوید به نظرم بهتر خواهد بود تا پیرامون ارسال کمک و قابلیت هایی که به اوکراینی ها فراهم می شود یک بار دیگر بازنگری شود و اوکراینی ها نباید برای مدت کوتاه مسلح شوند، زیرا درگیری های بزرگ در حال حاضر گذشته و باید در مورد کمک های حد اوسط در دراز مدت به اردوی اوکراین توجه شود. کورت فولر فرستاده خاص اداره دونالد ترامپ برای اوکراین تغییرات روی این سیاست را بررسی میکند. او میگوید که ارسال اسلحه دفاعی مرگبار به اوکراین ممکن که روسیه را بیشتر تحریک نخواهد کرد. در این حال تحلیلگران میگویند که اردوی رقابتی روسیه با اوکراین ممکن فراهم آوری اسلحه آمریکایی را بیشتر تقویت سیاسی و روحی به کیف در مقایسه به کمک های دفاعی بدانند.